relationship, and I wanted to, and I just wanted a normal life. I wanted the life that I see other people having.
دنبال رابطه خوب و سالم بودم و دنبال این بودم که مثل بقیه آدمای دیگه یه زندگی مثل بقیه داشته باشم.
I thought that the things that made me alcoholic were the things that were on my outside. I thought they were my circumstances. I thought that getting arrested meant that I was an alcoholic. I thought that getting kicked out of school meant I was an alcoholic. Not being able to keep a job meant I was an alcoholic.
من فکر می‌کردم اون چیزایی که برای من اتفاق افتاده دلایل الکلی بودن منه. من فکر می‌کردم من از مدرسه وقتی اخراج شدم برای اینه که من الکلی هستم، وقتی که کارم از دست دادم اخراج شدم برای اینه که من الکلی هستم، و هر خرابکاری در زندگیم اتفاق می‌افتاد فکر می‌کردم مال اینه که خب من الکلی هستم. اوکی؟
When I saw somebody come to an AA meeting and I saw that they were new and they had a car and they had a job and they had a family, I thought that they must not be alcoholics.
Okay. وقتی که اومدم تو جلسات بودم، آدمای تازه وارد که می اومدن، اگر می دیدم که اونا ماشین دارن، شغل دارن، کار دارن و وضعیت نسبتا مناسبی دارن، می گفتم اونا احتمالاً الکلی نیستن. Go ahead.
Yeah. If they were like me, if they were real alcoholics, they wouldn't have any of those things, okay? But, so it seems to me that they're not even trying. They're not putting their best effort forth in being alcoholics, not like me.
اگه مثل من بودن اونا خیلی ورشکسته، فکر میکردم که اونا واقعا الکلی هستن. اما اگر که یه ذره وضعشون سر و سامون داشت، میگفتم سعی به قدر کافی دارن نمی کنن. در این که الکلی باشن، احتمالاً الکلی نیستن. اوکی کای.
So I had this idea, right? I had this idea about what it meant to be an alcoholic. But I met my sponsor. I met him on a walk. I was in rehab. And I went to rehab. I was there on general assistance. I don't know what the equivalent to that would be, but basically it's welfare. you can't have a job and you and the government has to take care of you, and so they paid for me to go to rehab.
Okay. Again, اساساً این تفکر من بود به عنوان یه فرد الکلی، خیلی ورشکسته، خیلی داغون. و تا روزی که راهنمامو دیدم، من در کمپ بازپروری بودم و پول نداشتم و تحت یه برنامه‌ای بودم که دولت فدرال کمک می‌کرد برای زندگی ایشون. پول از دولت می‌گرفتم. Okay.
So we went for a walk and once a week they would let us go for a walk. We were locked inside all day long, every day, and then they would let us go out on one day a week on Sunday, and we would walk down to the beach because it was close to the beach. And I'd walk with the other people in rehab, and it was we looked terrible. there were drug addicts and alcoholics, you know, and we walked down to the beach together.
با راهنمام راه می رفتم، قدم می زدم. ما اونجا توی بازپروری تمام هفته اونجا بودیم، نمی زشتن ما بیان بیرون. هفته یک روز اجازه می دادن ما بیان بیرون و اون یک روز اصلا افتضاح بود. اونجا پر از آدم های الکلی و معتاد به مواد مخدر بود. قیافه هامون افتضاح. می اومدیم دم ساحل، نزدیک به ساحل بود، راه می رفتیم هر یک شنبه و من با این آقایی که راهنمام بود راه می رفتم دم ساحل و از اونجا مثل که داستان شروع شده. Go ahead, Kyle. You were walking on Sundays with your sponsor.
We're walking on the beach with my friends from rehab, and I hear my name. I hear Kyle, and this guy that I knew, he came up to me and he says, "What are you doing?" And I look at the people that I'm with, and I think, what am I going to tell him? What lie am I going to tell him? And I look at the people that I'm with, and it is obvious that these are not my normal friends. These are my rehab friends. And so I looked at them. And I looked at him, and I go, "I'm in rehab."
میگه که یه روزی داشتم از همون جزء یک شنبه هایی که من با دوستایی باز پروریم راه میرفتم کنار ساحل، با یه عده زیادی از این بچه ها داشتیم راه میرفتیم، یه حس به خودم رو شنیدم، برگشتم بزنم یکی از دوستای قدیمی بود، گفت کایل اینجا چی کار میکنی؟ حالت چطوره؟ در چه حالی؟ و من نمیدونستم چه دروغی بگم، یه نگاهی به دور و برم انداختم، به این آدمایی که در به داغون از بازپروری اومدن حالا دارن راه میرن، یه کمی یه نگاهی کردم به دوستم و گفتم من تو بازپروری ام، اومدم اینجا توی این کمپ های بازپروری برای ترک اعتیاد. اوکی what did the friend say?
So this gentleman, I used to drink with him. This was a drinking friend and he was a terrible person. He lived in a one bedroom. He lived in a studio apartment, and he had cats, and he would feed them wet food, and so there would be stacks of cat food cans all over his apartment, and it would smell like old fish, and there would be ants, and we would go to his house after work and drink together, and he was terrible, and he said to me that he was sober.
Wow. Okay. میگن این آقایی که منو صدا کرد و من اونجا دم ساحل دیدمش، یکی از دوستای قدیمی من بود، داری دوست زمان مصرفم بود، باید مشروب میخوردم و یه آدم خیلی افتضاحی بود، این گربه داشت تو خونش و به گربه هاش غذای تر میداد، یعنی غذای کنسروی نه غذای خشک، و تمام خونش هم بجور گربه و کنسرو غذا و اینا، خونش به ماهی میداد و وضع نامناسبی داشت. ما بعد از کار می‌رفتیم خونه این آقا و بعد از کار می‌رفتیم خونه این آقا با هم دیگه مشروب می‌خوردیم و وقتی که دید من تو بازپروری‌ام به من گفتش که من هم الان هوشیارم. اوکی کای؟
So he says to me he's been sober for a couple of years and he gives me his phone number and he says, you know, this is great that you're in rehab and hopefully we'll, you know, give me a call and I'll take you to a meeting. And I said, great. And I thought to myself, I'm never, ever going to call him.
این آقا حدوداً میگه که کایل میگه دو سال اینا حدوداً این آقا پاکی و هوشیاری داشت و گفت چقدر خوب که تو هم اومدی تو بازپروری، من چقدر خوشحالم و این تلفن منه، وقتی اومدی بیرون به من زنگ بزن، من میبرمت به جلسات. و من تو دلم گفتم امکان نداره من به این تلفن بکنم و اونجا از هم جدا شدن. Go ahead, Kyle.
So I got back to we went back to rehab and I was in rehab and I had a counselor and the counselor told me, he said that he was not going to let me go to the next step in rehab where you can go outside, you can get passes, you can visit people. He would not let me do that unless I had a sponsor.
و اومدیم داخل و اون آقایی که اون شخصی که مشاور من بود توی امور بازپروری به من گفت که اجازه نمیده من به گام بعدی برم. گام بعدی این بود که مثلا یه ذره امکانات و اینا براشون قائل میشدم، میتونسته بره بیرون و یه ذره آزادی های بیشتری داشته باشه. گفتن نمیتونم من اینا رو برای تو قائل بشم مگر اینکه راهنما داشته باشی. Go ahead.
And so I called the only person in AA that I knew, this guy that I saw on the beach. And go ahead.
و بنابراین من مجبور شدم تلفن بکنم به تنها کسی که در AA میشناختم، همین آقایی که دیده بودمش، با خودم گفتم هرگز به این زنگ نخواهم زد. اوکی.
And so I called this gentleman and I said to him, I said, will you, I didn't want him to sponsor me. I did not like him that much. And so I said, will you just temporarily sponsor for me so I can, you know, so I can go to the next level in my rehab. And he said, absolutely.
Okay. میگه من اصلا این آقا رو انقدر دوست نداشتم که بخوام راهنمام بشه. ولی از درد ناچاری به این زنگ زدم و گفتم ببین حاضری راهنمای موقت من باشی که من توی این بازپروری که هستم توی این برنامه بتونم برم به مرحله دوم بازپروری، یعنی حداقل یه راهنمای موقت داشته باشم. اونم گفت حتما که من راهنمای موقتت میشم. اوکی.
So he he came and he met with me and he said, hey, look, when I sponsor people, this is what I do. He gave me a prayer. He gave me the set-aside prayer. He asked me to read the first 164 pages. And we met once a week for 1 hour at one hour once a week.
وقتی که اومد قوانین این که چجوری راه نمایی من باشه حداقل راه نمایی موقت باشه بهم گفت خب ببین من اینجوری راه نمایی چند هفته یه بار همدیگر رو میبینیم این دعا رو میخونیم این صفحات رو با همدیگه میخونیم و شرایطش رو به من گفت اوکی؟
During that hour when we met we would sit down and we would read the big book and we would read it together.
اوکی تو یه ساعتی که همدیگر رو میدیدیم با هم میشستیم و بیگ بوک الکلیا رو با همدیگه دوتایی میخوندیم اوکی؟
And as we went through the doctor's opinion and we at the forewords and then the doctor's opinion and we started to learn about the phenomenon of craving.
وقتی که این کتاب رو با هم میخوندیم رسیدیم به قسمت عقاید دکترها. یه قسمتی کتاب الکلیا داره که راجع به نظریه دکترا صحبت میکنه در نظریه دکترا رو میگه دوتایی با هم دیگه خوندیم و من رسیدم به رسیدیم به پدیده ویار اوکی؟
What makes me an alcoholic is not my relationship with the world. It's not the things that are outside of me. It's not whether or not I can keep a job or whether or not I get arrested. It's my relationship to alcohol.
میگه اونی که منو تبدیل به یک الکلی میکنه این نیست که رابطه من با دنیا خرابه یا اصلا ربطی به چیزهای بیرونی من و روابط من و به طور کلی نگاه من به چیزها نداره ربط به رابطه من با الکل داره بالاخر okay?
I was sitting with another man and he was not telling me what my problem was. He was there to help me figure out what my problem was.
میگن من اونجا با یه نفر نشسته بودم همین آقاه که دوستش نداشته و حالا راهنمای موقت شده. من الان با یه مردی نشسته بودم که به من نمیگو مشکل من چیه. نشسته بود اونجا با من این کتابو میخون تا من خودم بفهمم مشکلم چیه و همین خودم بفهمم. Go ahead, Kai.
And how do I do that? How do I find out what my problem is? I look at my relationship with alcohol, and what I see in that relationship, specifically with the phenomenon of craving, is that I, when I start drinking, I can't stop.
و چجوری من اینو میفهمم وقتی که این کتابو دارم با این شخص میخونم اینه که من یه رابطه بسیار منحصر به فرد و به خصوصی با الکل دارم و وقتی که شروع میکنم الکل میخورم ویار بدن من شروع میشه و من دیگه نمیتونم بس کنم دیگه نمیتونم جلوشو بگیرم. Go ahead, Kai.
Some people when they drink casually, they go to a bar or they go to a sporting event and they have a couple drinks and they have a good time and then when the sporting event or whatever it is that they're doing is over, then they stop, then they go home. They go home to their family, and they go to bed, and then in the morning they get up and they go to work.
بیشتر آدم ها وقتی مشروب میخورن به طور اجتماعی میرن توی مراسم مختلف، مراسم ورزشی، مراسم هر مراسمی و یکی دو تا مشروب میخورن، بعدم میرن خونه، میگیرن، میخوابن و صبح روز بعد بیدار میشن سر موقع و میرن سر کار.
Not me.
اما من اینجوری نیستم. Not me. من نه. Okay.
I don't know what's going to happen. There is no end for me. I start to drink and then I see that the sporting event is over or whatever a party is over and then I continue. I keep going.
ولی برای من انتهایی نداره، تمومی نداره. مثل اونایی که دو تا میخورن و تموم میشه، میرن دنبال زندگیشون. من وقتی میخورم دیگه نمیدونم چه اتفاقی میفته. تهش رو نمیدونم. میخورم و آخرش نمیدونم که چی میشه.
I don't know where I'll find myself. I don't know what trouble I'll be in. I don't know if I'll be arrested. I don't know. I just don't know. I don't know what how it's going to end. Each time that I drink.
من هر دفعه که مشروب بخورم نمیدونم که فردا کجا از خواب بیدار میشم. چه کارهای انجام دادم، آیا دستگیر میشم یا نمیشم و چه اتفاقاتی ممکنه برای من بیفته. من هیچ کدومش رو نمیدونم.
And nobody else's experience matters. This is just my experience. This is my relationship to alcohol. And it doesn't matter what my sponsor's relationship is. And it doesn't matter what your relationship is. This is just my own relationship. And that's a gift.
میگم با تجربه هیچ کس دیگه اصلا مهم نیست. این تجربه راهنمای من حتی مهم نیست. که رابطه اون با الکل چیه. تجربه من، شخص من با الکل و چگونگی الکل خوردنم، اون چیز مهمیه که اون چیزیه که من اینجا دارم یاد میگیرم در اون مقطعی که دارم با راهنمام حرف میزنم. Go ahead, Kai.
It's a gift because it's my truth, and my truth is something that I did not experience before. I was there's too many people telling me too many things for me to experience what I truly was.
میگن یه هدیه است. هدیه اینیه که من واقعیت این رابطه با مشروب و مشروبخوری رو بالاخره پیدا کردم. آدمای زیادی به من هی گفتن که چه جوریه، چه فرمیه، اونا چه جوریان، ولی من هیچ وقت برای خودم نفهمیدم که رابطه من با مشروب چه فرم و چه شکلیه. الان که اینو فهمیدم برام به شکل یه هدیه میمونه. اوکی؟
سو I've identified the phenomenon of craving. I see that when I drink, I can't stop, which it tells me something. It tells me that I can't drink safely. I need to not drink.
بنابراین من کشف کردم این پدیده بیار رو. برای من بالاخره مکاشفه شد این پدیده بیار برای من و من فهمیدم که من به طور اخص نمیتونم مشروب بخورم و امنیت داشته باشم. بلا سر خودم میارم و امنیت نخواهم داشت وقتی که در حال مشروب خوردنم، چون ویار من اجازه نمیده که من بس کنم. Go ahead, Kai.
As we're following the book, the next thing we talk about is we talk about this mental obsession. See, it wouldn't matter if I had the physical allergy without the mental obsession. I just wouldn't drink.
و حالا میرسیم به قسمت بعدی کتاب، وسوسه فکری یا وسواس فکری یا وسوسه. به سه گونه این ترجمه شده توی ادبیات AA ما و برای من فرق نمی کنه اسمش چیه. اصلا من این چیزا برام مهم نیست. من فقط اینو میدونم که نمیتونم بس کنم. اوکی؟
Every period of sobriety that I have, whether it be one day or if it's 5 days, they all end the same way. They all end with me drinking.
میگن هر روز، هر مقطع پاکی که من داشتم، چه یه روز بوده پاکی من، چه 5 روز بوده، اصلا فرقی نمی کنه. من بدون استثناء برمیگردم به مشروب خوردن و برمیگردم به اینکه نتونم استاپش کنم. اوکی؟
This mental obsession drives me to drink even when I know that it's the wrong thing to do, even when I know that it's going to hurt me or it's going to hurt the people around me or I'm going to get in trouble.
این وسوسه فکری منو به طرف مشروب خوردن میبره، اگرچه من میدونم که در چه شرایطی خودم رو دارم قرار میدم و اگرچه میدونم که چه اتفاقاتی احتمالا برای من میفته و چه درد سرهایی ممکنه برای من درست بشه، با این حال این وسوسه منو سوق میده به طرف مشروب خوردن و من جلوشو نمیتونم بگیرم.
And once again, this is my experience. My experience shows me. I write examples, I write experiences of time after time when I drink again.
میگن این تجربه من دیگه. من بارها و بارها اینو تجربه کردم و هر دفعه مشروب خوردم این دفعه قبل بوده، فرقی با هم دیگه نداشته. اوکی؟
So when I look at this and I'm in the book and I see my truth, I realize that I have a mental obsession and I have a physical allergy to alcohol. The book says there's nothing I can do about those things.
بنابراین من اینو عیناً جلو چشم خودم میبینم. وقتی کتابو میخونم میبینم که من یک وسوسه فکری دارم و یک آلرژی بدنی دارم نسبت به الکل و اینو کاملا فهمیدم و الان تازه متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده. اوکی؟
It makes me very depressed.
When you found out about it,
when I found out that I could not do anything about it.
و میگن که من هیچ کاری راجع به این وسوسه فکری و آلرژی بدنی و وی آر نمیتونم انجام بدم و وقتی که فهمیدم هیچ کاری من نمیتونم براش انجام بدم بسیار حال بدی بهم دست داد و اصلا احساس خوبی نداشتم نسبت به این مسئله.
The book suggests that there is a spiritual solution to this problem.
کتاب توصیه میکنه که یک راه حل روحانی وجود داره برای این مشکل. Okay?
Which, if you are like me and you know that's a terrible solution. That's a terrible idea. A spiritual solution is almost as bad as the problem.
میگم و اگه تو هم مثل منی یکی تو هم مثل من هستی میبینی که این یک راه حل خیلی بده، این راه حل به اندازه خود مشکل بده، یعنی چی راه حل روحانی؟ خود مشکل از این بهتره.
But I sat across from a man who said to me that God was doing for him what he could not do for himself. And I knew what he was like before. He was a terrible person.
میگن یه مردی اونور میز نشسته داره به من میگه خداوند یه کاری برای من میکنه که من خودم برای خودم نمیتونم بکنم. و من اینو به چشم داشتم میدیدم چون من میدونم که اون شخص چقدر آدم بد و مزخرفی بود.
He had the things that I wanted. He had a very modest apartment. He had a very modest car. He had a job that paid him enough to pay for those things. And when I looked at him, I thought, well, that's what I want.
و اون چیزایی رو داشت که منم دلم می‌خواست داشته باشم. حداقل چیزای مینیمومی رو که من دوست داشتم داشته باشم. اون آقا داشت. یه آپارتمان معمولی داشت، یه دونه ماشین داشت و یه نوع زندگی داشت که من هم برای خودم دوست داشتم داشته باشم. بنابراین دلم می‌خواست که کم کم مثل اون بشم. گوهر.
At that point, there was one thing that I was clear on. The one thing that I knew in my life was that there was no God.
در اون مقطع یه چیزی رو مطمئن بودم. در اون لحظه که داشتم این اتفاقات داشت برای من میافتاد، من از چیزی که خیلی مطمئن بودم اینه که خدایی وجود نداره. Okay?
If you had my experience, you would agree. You would say yes, there definitely is no God.
اگه تو هم تجربیات مرا داشتی قطعاً تو هم قبول می‌کردی و به من حق می‌دادی که خدایی وجود نداره. Go ahead.
In the book it says that no matter how insufficient our concepts of God is, it's enough to make a beginning.
تو کتاب میگه که مهم نیست که چقدر تصور ما و برداشت ما از خدا ناکافی و ناکامل باشه. برای شروع خوبه. Okay?
I can't think of any conception of God that's less sufficient than nothing.
من نمیتونم به هیچ چیزی فکر بکنم راجع به تصور من نسبت به خدا که از هیچی که کتاب گفته کمتر بشه. برای همین فکر کنم برای مینیمم قبول کردن که خب از هیچی بهتره. اوکی؟
Okay, I have an analogy. Let's see how well it translates. Every time I get in the car and I drive, every time I drive, I crash into a tree. At some point, if I get in the car and I drive and I decide to take my hands off the wheel, I have just as much chance of not hitting a tree as I do of hitting a tree. In fact, I have more chance of not hitting a tree now because every time I drive, I hit the tree. So if I try not driving, maybe I will not hit the tree.
میگم مگه توجیهی دارم، یه آنالیزی دارم که حالا ببینم چجوری ترجمه میشه به فارسی که اتفاقا خوبم ترجمه میشه. میگن هر دفعه من دستمو میگیرم به فرمون ماشین در حال رانندگی و موقعی که رانندگی میکنم میرم میخورم به یه درخت و تصادف میکنم. حالا اگه دستمو بردارم از رو فرمون و رانندگی بکنم امکان این که به درخت نخورم وجود داره، چون وقتی دستم رو فرمونه که مدام میرم میخورم به درخت. حالا میخوام یه بارم دستم از روی فرمون بردارم ببینم چه اتفاقی میفته، شاید این بار نخورم به درخت. اوکی.
It turned out good. Okay.
It turned out great.
If God doesn't exist, he couldn't possibly do any worse of a job of living guiding my life than I had done to that point.
میگه اگر خدا وجود نداشت نمیتونست کار بدتری برای من انجام بده. شکلی که زندگی من چرخانده شده بود و نوع زندگی به اون صورت رفته بود. یعنی بدترین کاری رو که خدا میتونست برای من انجام بده انجام شده بود برای من. من دیگه چیزی برای دست دادن نداشتم که بخوام فکر کنم خدا از اینم بدتره. اون دیگه کفش بود برای من.
So that's how my second and third step essentially looked like. That's what made up my second and third step.
Pretending, you mean?
Well, understanding that not pretending, but realizing that there's something working in somebody else's life that is not working in my life.
That is not working in your life.
That was not to that point.
میگن این قدم دوسته من بود به نوعی و اینکه آنچه که برای دیگران داشت کار میکرد تو زندگیشون برای من کار نمیکرد. داشت برای من کار نمیکرد تا اون مقطع. من یک زندگی افتضاح داشتم. Go ahead.
It's not so much, I'm glad you asked that, because it's not so much as pretending as having an open mind to what is possible.
میگن که این وانمود کردن نبود به اون صورت، ولی فکر باز داشتن بود. داشتن یک فکر باز. Okay?
So from that point, my sponsor, he had me do an inventory, and so I know you guys had a speaker. My sponsor spoke on the four steps, so I know you know all about inventory.
میگن من I translated that. I was the interpreter.
Yes, yes, yes.
That.
Yes, yes, okay. Yes, for Chris.
Tuesday, every Tuesday. could you say that again? I'm sorry.
It's okay. I said that after coming to this decision, saying my third step, then I was given instruction to do inventory.
Okay. میگن اگه این حالا بخواد قدم دوسته من باشه که من بخوام با یه فکر بازی نگاه بکنم به وجود خداوند، من وارد قدم چهار میشم و شروع کردم به نوشتن ترازنامه. Okay.
And then I went on to, it's the fifth step and the sixth step, and I really want to get to a point where I'm looking at, well, I did the steps, I did the following steps, and then I, and my sponsor, he said to me, he said, how free do you want to be? And I said, I want to be very free. And so he said, well, then do this next step.
Okay. اول از اینکه آقایی که هفته پیش به ما تجربه قدم چهار رو دادن، اون آقا راهنمای ایشون هستن. که سه شنبه پیش برای ما راجع به قدم چهار صحبت کردن. بیان اینجوری شد که من قدم چهار رو انجام دادم و بعد پنج و بعد شیش و بعد هفت و راهنما مدام میپرسید که چقدر میخوای آزاد بشی، چقدر میخوای رها باشی، چقدر میخوای راحت بشی، و من میگفتم خیلی بیشتر از اینا، و میگفت پس بنابراین قدم بعدی رو انجام بده، بنابراین قدم بعدی رو انجام بده. این است که من همینجور رفتم و قدم ها رو انجام دادم. Go ahead, Kyle.
So I was doing the steps the same way that I drank. I was told that I would get something good, and so I did them. And that's what drove me. It was selfish. I wanted to feel better. I wanted to be better, just like when I drank.
میگن بنابراین من قدم ها رو کار کردم همونطوری که مشروب میخوردم. بهم گفتن که احساس بهتری میکنی. همون دلیلی که من مشروب میخوردم که احساس بهتری بکنم. یه جورایی هم شاید خودخواهانه، ولی برای گرفتن و دریافت احساس بهتر همین جور تند و تند و جدی قدم ها رو کار کردم پیگیر. اوکی؟
That was enough for a little while. That was enough to sustain me for a little bit, to push me. And then I got to the ninth step.
اینا خب برای یه مدتی خوب بودن، این قدم ها رو من کار میکردم خوب بودن، منو تو همون وضعیت و شرایط موجود حفظ بکنن تا اینکه رسیدم به قدم نه. اوکی؟
During my ninth step, I had made several amends, and there was one amends that I had to make to a gentleman whose house I broke into his house, and I stole all of his guns.
All of his guns?
Yes, all of his guns.
Okay.
His firearms.
اوکی میگن تا اینکه در قدم نه مقدار زیادی جبران خسارت کردم. یکی از جبران خسارتایی که کردم به یه آقایی بود که رفتم وارد خونه شدم و دزدی کردم و تمام تفنگا و هفتیرا و ایناشو دزدیدم. اوکی
He knew it was me. He knew I did it. And so we met in a public place.
اون آدم میدونست که من این کارو کردم و برای همین توی یه جای عمومی با هم قرار گذاشتیم برای جبران خسارت. گوهه؟
He's very scary. He's a biker who owned lots of guns.
یه آدم وحشتناک و ترسناکه که یک عالمه تفنگ و اسلحه داره. اوکی؟
And I sat with him. I sat with him and I talked to him about what I had done and I talked to him about breaking into his house and I talked to him about stealing his stuff.
نشستم و باهاش صحبت کردم. بهش گفتم من وارد خونه شدم و رفتم چیزهاشو دزدیدم. Okay?
He had promised to do me not at this time but before he had promised to harm me, you know, to kind of make me pay for what I had done.
اوکی. اون قول داده بود در این جلسه جبران خسارت نه، ولی قبلا ها عهد کرده بود که به من یه صدمه‌ای بزنه برای جبران کاری که من بهش کردم، به تلافی. اوکی.
We sat and we talked and I said all of my stuff, the stuff that I'm supposed to say. And then he was silent and we sat in silence for 10 minutes.
ما با هم نشستیم و من تمام اون چیزایی که بعد میگفتم در جبران خسارت قدم نو گفتم و بعد سکوت بین ما برقرار شد. نه اون صحبت میکرد نه من. سکوت برای حدود 10 دقیقه. اوکی.
And then he spoke, he talked for a little bit and we had a conversation and then it was silent again and we sat in silence for another 10 minutes.
یک کمی حرف زد، من گوش کردم و بعد دوباره بین ما سکوت برقرار شد. دوباره یک سکوت 10 دقیقه‌ای بین ما حکم فرما شد. Go ahead, Kai.
After the first part, before the first bit of silence, I had a chance to leave because I had done my part. I did my amends, and so I could have just gotten up and left, but I stayed.
بعد از اولین سری سکوتی که بین ما حکم فرما و برقرار شد، من میتونستم برم چون من کارم رو انجام داده بودم، حرفم رو زده بودم که جبران خسارتم رو کرده بودم و کارم تموم بود، میتونستم بلند شم و برم، اما موندم.
We talked and then we stopped and then we talked and then we stopped and this went on for 2 hours.
ما صحبت کردیم و سکوت کردیم، صحبت کردیم و دوباره سکوت کردیم، صحبت کردیم و بعد ساکت شدیم دوباره. این برای 2 ساعت حدوداً همین بود کار ما.
And so during that time he spoke to me about his relationships. He talked to me about his relationship with his children. He talked to me about what he was going through with his wife. He talked to me about his life. He talked to me about getting older. He talked to me about all the intimate parts of his life.
He opened up to you.
He did.
میگن در این 2 ساعتی که ما با هم صحبت و سکوت داشتیم، حرف می‌زدیم، ساکت می‌شدیم، فکر می‌کردیم، دوباره حرف می‌زدیم، شروع کرد با من به صحبت کردن. با من صحبت کرد راجع به رابطه‌اش با بچه‌هاش، راجع به همسرش، راجع به اینکه داره پیر میشه، راجع به تمام ابعاد زندگیش با من صحبت کرد. یه جورایی باز میکنه خودشو برای کایل. اوکی؟
He shouldn't be talking to me about this stuff. I'm the person that betrayed him. I broke into his house and I stole his guns, but he is talking to me about it.
کایل میگه اون نباید با من راجع به این چیزا حرف میزد. اینا چیزای خصوصی زندگیش بود و من در خونش رو شکسته بودم، رفته بودم، چیزاشو دزدیده بودم. مثلا اینا رو چرا داشت برای من میگفت؟ نباید برای من میگفت.
This is when I knew that the amends was not for me. This amends was for him.
Oh. و اون موقع بود که فهمیدم این جبران خسارت برای من نبود. این جبران خسارت برای اون بود.
And all of my amends are about the person that I'm making amends to because I've made harm to them.
و تمام جبران خسارت های من راجع به کسانیه که من به اونها لطمه زدم چون من به اونها لطمه زدم راجع به اونهاست.
This is a shift. This is where I shift from doing the steps to get something. This is the shift to where I start giving.
به نوعی داره منظورش اینه که میگه میدونی این یه جا به جایی بود دیگه قدم انجام دادن کار کردن قدم برای این که من یه چیزی بگیرم نبود حالا دیگه تبدیل شده بود به کار کردن قدم که من یه چیزی بدم الان اونها داشتن با من حرف می زدن و اونها داشتن یک چیزی رو یه چیز خوبی داشت برای اونها اتفاق می افتاد من دهنده بودم من دیگه مثل قدم های دیگه گیرنده نبودم اوکی؟
I'm not here for you, for me. I'm not here for me anymore. I'm here for you.
من الان دیگه اینجا برای خودم نیستم. اینجا برای تو هستم. برای دادن هستم. نه برای گرفتن. Okay?
Learning this, I was propelled to do the rest of my amends and to develop and to really seek my relationship with God.
وقتی اینو فهمیدم اشتیاق خیلی سوزانی پیدا کردم اشتیاق زیادی پیدا کردم که بقیه جبران خسارت هام رو هم انجام بدم همین بقیه جبران خسارت هام رو هم انجام بدم اوکی
It's through my practice it's through steps 10 11 and 12 that allow me to continue to be of service to the people around me and allow me to continue to have a relationship with God
کاری میگه از طریق این قدم ها هستش قدم 10 و 11 و 12 که من که به من اجازه داده شده فرصتی داده شده که ادامه بدم به زندگیم و بتونم خدمت بکنم به دور و بریام و به دیگران
There's very specific instructions in the big book about how to do step 11
یک دستور عمل خیلی مشخص در کتاب بزرگ هست در بیگ بوک که میگه چجوری قدم 11 رو انجام بدید. اوکی؟
It says that we do prayer and meditation.
ما دعا میکنیم و مراقبه میکنیم.
It has a review of reviewing our day when we go to bed at night. We review our day and then we pray for guidance.
یه روزمون رو دوره میکنیم و ارزیابی میکنیم که روزمون رو چگونه گذروندیم و تقاضای هدایت میکنیم طلب هدایت میکنیم
When we wake up in the morning we review our day we look forward to the day that's coming and we ask God to guide us all through our day
وقتی صبح از خواب بیدار میشیم به روزی که در پیش رو خواهیم داشت فکر میکنیم راجع بهش برنامه ریزی میکنیم و از خدا میخوام که به افکار ما جهت بده گرهتای
and then while we're thinking about our day if we're faced with indecision you know if we're faced with things that we don't understand or we're not sure what to do we will then we ask God to guide us and that's the 11th step is about guidance
وقتی که در طول روزمون به یه مسئله برمی‌خوریم که نمی‌دونیم باهاش چی کار Did you fall down?
I dropped my phone.
Okay. وقتی که وسط روز به یه مسئله برمی‌خوریم که نمی‌دونیم چی کار کنیم یا به یه مشکلی برمی‌خوریم که نمی‌دونیم چجوری حلش کنیم از خداوند طلب هدایت و راهنمایی می‌کنیم قدم 11 راجع به راهنمایی خواستن و هدایت گرفتن از خداونده اوکی
My life is great today.
امروز زندگی من عالیه.
But it can be very hard to live my life if I'm not focused on God and the people around me.
اما میتونه خیلی سخت باشه زندگی من، زندگی منو زندگی کردن میتونه خیلی مشکل و طاقت فرسا باشه اگر که من از خداوند طلب هدایت نکنم.
The more I think about the things that I need, the things that I need to be okay, the more unhappy I become.
Can you say that again?
The more I think about what I need to be okay or to be happy, the more unhappy I am.
Yeah. هرچی بیشتر فکر میکنم نسبت به چیزایی که من لازم دارم برای خوشحال بودن، من چی میخوام که خوشحال باشم، بیشتر ناخشنود میشم.
But when I'm focused on my fellows, I'm focused on the people around me, then I feel very happy.
اما وقتی که تمرکزم روی آدمای دور و برمه، اون وقت خیلی خوشحالم.
And fulfilled.
And پرم، از درون پرم.
So I think that's, I know I kind of cut it short on the 11th step, but I think that's all my time for speaking.
you didn't cut it short. You did great. Carl میگه میدونم که این دیگه مختصرترین شکل قدم 11 رو توضیح دادنه، ولی فکر میکنم که همینه. May I tell people on your behalf that step 11 is prayer, assessment of your day, and asking for guidance, right?
That's right. And it's on page 85.
Page 85 of Big Book.
That's it.
Okay. پس ارزیو جمع‌بندی آقای کایل عزیز اینه که قدم 11 راجع به دعا کردن، راجع به ارزیابی روزیه که داشتی و در صبح روز بعد راجع به ارزیابی روزیه که در پیش رو خواهی داشت و راجع به طلب هدایت از خداوند که خداوند پاسخ رو به تو بده. اینا هم همه در صفحه 85 بیگ بوک هستش. Carl, are you finished?
I'm finished speaking. Yes, but I understand that I had to reserve some time for for questions. So yes, I'm available for that.
Okay. Carl میگه که همین بود صحبت‌های من و الان من آماده هستم برای پرسش و پاسخ و پاسخ دادن به سوالات شما.
درسته. خانم سیدی خیلی ممنونم از زحمتتون. فقط یک الا دو دقیقه ما وقت رو بدیم به سخنران سبد بعدش پرسش و پاسخ و خدمت شما برای کار میاییم.
حتما. کال they're gonna give one or two minutes for seventh tradition.
Okay, very good.
And then we will come back with question and answer.
Sounds great.
Okay. That was great, guy.
Thank you.
بفرمایید دوست عزیزم، آقای گرداننده. خواهش شما ممنونم از
از آقا رضا مسئول خزانه‌مون درخواست که در رابطه با گروه و ارسال کتاب و سبد سنت هفتم برای
سلام دوستان رضا الکلی. شبتون بخیر. ممنونم محمدم جان، ان شاءالله خدا به زندگی برکت بده. امیدوارم بچه‌ها همیشه پاک بشن و گروه خودشون حمایت کنن. خزانه گروه در حال حاضر 1,554,000 تومانه و ممنون که گروه خودتون حمایت می‌کنین. شبتون بخیر.
متشکرم از شما آقا رضا. ممنونم. دوستان عزیز لطفا سوالات خود در رابطه با برنامه 11 هم در قسمت چت بپرسید که ما از آقای پایل و آقای کایل و خانم سدی سوال بفرماییم. دوستان فقط سن هوشیاریتون هم اعلام کنید. خیلی از شما ممنونم. خانم سدی صدای بندر داری؟
من صدای شما رو دارم، فقط یه خواهش دارم. میشه لطف کنید به من بگید که ایشون کسی که سوالو داره خانم هستن یا آقا؟ چون من بعد از عبارت هی یا شی استفاده بکنم برای آقای کای.
چشم حتما.
خیلی ممنونم.
دوستمون آقای مجید هستن، آقا هستن. سوال پر سلام. مدت هوشیاری به 15 سال هستش. در قدم 11 باید برای چه چیزی دعا کنم؟
در قدم 11 باید برای چه چیزی دعا کنیم؟ بله؟
بله.
اوکی. کایل آر یو ریدی؟ فرست کوشن.
آی ام ریدی.
اوکی. It's a gentleman with 15 years of sobriety. His question is, in step 11, what should we pray for?
We should strictly pray. We should pray for guidance. Let's see what the book says here. A lot of these parts of the book are prayers, right? When thinking about our day, we face a decision, we may be unable to determine which course to take here. Here we ask God for inspiration and intuitive thought or decision. Anytime you're asking God something, you're praying. It's really just about guidance. It's about guidance and about how to do God's will.
Okay.
Oh, sorry, go ahead.
Yeah, that's a good one. God's will.
Okay.
آقای کایل میگن که در قدم 11 به نوعی ما از خداوند میخوان که راه رو به ما نشون بده. راه رو به ما نشون بده و انگیزه کافی به ما بده که ما بتونیم اون راه رو بریم. در ضمن میگن که الان تو کتاب خوندن که میگن هر وقت از خدا چیزی میخوای، هر وقت دعا میکنی یعنی از خدا چیزی میخوای، و هر وقت از خدا چیزی میخوای یعنی داری دعا میکنی و از خدا میخوای در قدم 11 که اراده خودش رو جاری بکنه و راه رو به تو نشون بده. پیدا کردن راه، نشان دادن راه، خواست ما در دعا در قدم 11. بفرمایید دوست عزیزم، سوال بعدی رو مطرح کنید. این سوال تمام.
بله خانم سیدی، سوال بعدی پرسش ایشون هستن. مدت هوشیاریشون اعلام نکردن ولی 22 ساله ایشون. چگونه خداوند ما را هدایت میکنه؟ یا از کجا
متوجه؟ Okay. Kyle, there is a gentleman, he's 22 years old. He hasn't mentioned how long sobriety he has. And his question is, how do we know if God is guiding us?
How do we know if God is guiding us? We believe it has to do with faith. And so I pray for guidance, and I trust that God will guide me.
اوکی. میگه این با ایمان ارتباط داره. ما دعا میکنیم برای اینکه راه به ما نشان داده بشه تو زندگی و اعتماد میکنیم که راه داره به ما نشون داده میشه تو زندگی. به همین راحتی. Do you have anything to add to that or should we move on?
There's a saying in the United States where they say that you can lay around and contemplate your own belly button for as long as you want, but it's about action, right? So really I pray for guidance and then I go out into the world and I do what I believe God would have me do.
میگن راجب اقدام و عملم هست. من دعا میکنم، طلب نشان دادن راه میکنم به خداوند و میرم، راه هم رو میرم و اعتماد دارم که این احتمالاً راهیست که خداوند برای من خواسته. قدم سوال بعدی دوست عزیزم.
بله چشم. خانم مثلی پرسیده شده که انجام قدم های 9 و 10 در رابطه آگاهانه با خداوند در قدم 11 هم چقدر تاثیر داره؟
A person is asking, doing step 9 and 10, how long does it have? How much does it have to do with your conscious contact with God in 11th step? Did you get it?
Yeah, I got it. The ninth step allows us to really look at how our behavior affects the people around us, because we have to go and we have to confront them. And the tenth step allows us to make sure that we do not continue to conduct ourselves the way that we have that created all those amendments. And it's a way for us, because we'll still make mistakes, and so step 10 offers us an opportunity to continue to set right the mistakes as we make them, instead of waiting for another big inventory. And then this is the spirit that guides us in step 11. And so really 10 and 11 and 12 work together as a group to guide us. This is the part that demonstrates how we should be living our lives.
Okay. Thanks. میگم قدم 9 به نوعی به ما میگه که رفتار ما چگونه، چطوری دیگران رو تحت تاثیر قرار داده و چجوری اونا رو اذیت و ناراحت کرده. قدم 10 اما به ما میگه که چجوری کارهایی که کردیم رو نکنیم، چجوری کارهای اشتباه رو نکنیم و موقعیت درست کردن شرایط رو به ما میده که کارهای درست رو انجام بدیم. قدم 11 به ما میگه که خداوندی وجود داره که به ما نور به راه ما میتابونه و راه رو به ما نشون میده و قدم 12 هم به نوعی همین کار رو میکنه و یک قدم روحانیه. به عنوان گروه قدم ها، قدم 10 و 11 و 12 یک گروه با همدیگه از قدم ها هستن که توشون روحانیت وجود داره و این سه تا قدم با همدیگن، دست در دست همدیگن. اوکی؟ ببخشید، I should be talking to the other person. سوال بعدی آماده ایم. این مفهوم بود؟
بله، بله، خیلی متشکرم.
بسیار عالی. سوال بعدی
که آقا هستند، چطور مدیتیشن یا همون دعا مراقبه انجام میدید؟
کارل جنتلمن از
شش سال هوشیاری.
اوکی، the gentleman is asking, 6 years of sobriety is asking how do you do pray and meditation. This question keeps coming up.
How do you do it?
How do you do prayer and meditation?
I specifically, the way that I do prayer and meditation is that I start with a prayer. I ask God to guide my thoughts, and I sit and I listen. And that's how you do meditation, is you listen. And sometimes during meditation you can contemplate an idea. But the idea is to remain open. And so really, you can do this, and sometimes you'll feel very moved and very, very touched by God. You'll feel the presence of God, and sometimes you won't. And that's okay too, because it's part of the process. And really, the main thing with this about prayer and meditation is just sitting and doing it, you know, just doing it. Have some words. There's set prayers that are in the big book you can use. I'm sure that your own religions have their own prayers that you are welcome to say. And just do it. And really about having a practice. Say it in the evening. Say them at night. And then you're done.
Okay. Great. Great answer. آقای کارل میگن که طوری که من خودم دعا و مراقبه میکنم اینه که اول روزم رو با دعا شروع میکنم. دعای من بدین گونه است که به خداوند میگم راه و نشون من بده و بعد سکوت میکنم و منتظر میمونم که پاسخی برای من بیاد و این مراقبه است. مراقبه همینه. گاهی وقتا دعا، وقتی که این دعا و مراقبه رو دارم انجام میدم که از خدا کمک بخوام که راه زندگی رو به من نشون بده، بگه امروزم رو چجوری زندگی کنم، گاهی وقتا یه تکونی از درون میخوری، گاهی وقتا نمیخوری. اگه تکونی از درون نخوری هم مثلا مهم نیست، این هم بخشی از داستانه. و چیز مهم دعا و مراقبه اینه که بشینی و انجامش بدی. حالا میتونی از دعاهای داخل کتاب استفاده بکنی که چند نوع دعا داره. میتونی اگه تو دین خودت یه دعایی هست که احساس میکنی دوست داری اونو بگی، با خدای خودت در میون بذاری اونو بگی. میتونی صبح این کار رو انجام بدی، عصر این کار رو انجام بدی، صبح و عصر انجام بدی و انجام بدی، وارد عمل بشی و شروع کنی صحبت بکنی با خدا به همین سادگی و دریافت میاد، پاسخ میاد. به نوعی میگم برکم نیاد، ولی که دعا و مراقبه همینه، شما انجام بده. سال بعدی دوست عزیز.
بله خانم سیدیم، سوال شده که سلام، 16 ساله هوشیارم، میخوام دوباره راهنما بگیرم ولی نمیتونم با کسی ارتباط برقرارم. به نظر شما برای گرفتن راهنمای جدید دعا کنم، دعا مراقبه داشته باشم، از خود طلب آگاهی کنم یا خیر؟ آقا هستم.
Okay. He is 16 years sober. He doesn't have a sponsor. He wants to... It's not that he hadn't ever had a sponsor, but right now he doesn't have a sponsor. And he wants your opinion as to do you think I should pray and I should do meditation in order to find another a new sponsor, or how should I do that? What do you think, what do you feel, and how do I do that? I guess he means in relation to step 11, how yeah. does he get a new sponsor?
Right. You know, God's will is God's will, right? So I pray for guidance. You should be doing that anyway. Like, it's 16 years sober, you should be praying and meditating, have a practice, and be open to the people that present themselves. And the reality is that sometimes we go through periods where we don't have sponsors. It happens. It's not ideal, but I have to leave the results up to God. And so if the right person doesn't present themselves, and the right person doesn't. And sometimes, you know, it's not... This is more pragmatic. This is about doing. This is not so much about getting the exact person or doing the right thing all the time. This is about action and about continuing to move forward.
Okay, great. کال میگه به هر حال اراده خدا اراده خداست. و تو اینو میدونی چون 16 سال پاکی داری. و در ذهن میدونی که باید دعا و مراقبه بکنی و احتمالاً هم میدونی چطوری. به همین دلیل که با 16 سال پاکی. گاهی وقتا توی برنامه پیش میاد که ما بدون راهنما میشیم، بدون راهنما میمونیم. ایدئال نیست، ولی پیش میاد. و اینو باید به عهده خدا بذاری تا به تو دریافت بده، نگاه بکنی ببینی کیو دوست داری، کی خوبه و همون رو از خدا بخوای سر راهت بذاره. بیشتر میگه این سال قدم 11 نیست، این بیشتر راجع به اقدام و عمل خودته. باید عملی انجام بدی و دنبال راهنما بگردی. ولی اگه از قسمت قدم 11ش بخوای استفاده بکنی، بله، از طریق دعا و مراقبه از خداوند بخواهی آن کسی رو که آدم درسته سر راهت قرار بده. اوکی؟ آقای گرداننده عزیز، سوال بعدی رو بفرمایید.
بعد خانم سری، سوال بعدی پرسیده شده که سلام، خانم هستند، سلام، نوع هوشیاری مرز بین راهنمایی خواستن از خداوند و مشورت گرفتن از دیگران چیست؟
Great. There's a lady, she's 9 months sober. Her question to you, Kyle, is what is the difference between consulting other people and asking God for guidance?
Well, consulting other people is asking other people for their opinion, right? Like, the people are not God. When you're early in sobriety, it helps to get some advice from people that have been around a little bit longer or have practical experience. But at the end of the day, it'll only be God that guides you.
Okay, great. میگن که خب فرقش از آدم ها مشورت خواستن یا از خداوند کمک خواستن، فرقش اینه که آدم ها خدا نیستن، آدم ها آدم ها. و تو چون در پاکی و هوشیاری مدت کوتاهی داری، تقریبا جدید هستی، به تو اتفاقا خیلی کمک میکنه که از آدم ها کمک بخوای، از آدم ها کمک بخوای و مشورت بخوای. ولی بدون در آخر الام خداوند هست که خواستش جاری میشه و تو باید همون رو بخوای، خواست خداوند. بفرمایید سوال بعدی.
بله، سوال بعدی پرسیده شده که سلام، خانوم هستن، ایشون 14 سال هوشیاری، جبران خسارت وارد قدم 8-9 بعد، یعنی در قدم 8-9 فقط باید انجام داد یا همیشه برای جبران خسارت مثلا هستش؟
It's a lady, she's 14 years sober. Her question to you, Kyle, is step 8 and 9, do you have to do it once or do you have to do it constantly?
Well, you said steps, I'm sorry.
8 and 9.
So, no, so the way that I do the steps is I go through the steps 1 through 9, and that 10, 11, and 12 are continuous. Those are the continuous steps. And then occasionally I come to a place where my practice falls off, or I become, anyway, there's different signs to let me know when it's time for me to go through the steps again, and then I will go back through 1 through 9. But so really 8, 9 are, should be like a house cleaning. You should be done doing that, and then you do 10 should be what you're doing in your daily life to like keep clean, to keep up to date.
اوکی، گریت. آقای کال میگه من اینجوری انجام دادن که قدم ها رو انجام میدم تا 9. قدم 9 که تموم میشه 10 و 11 و 12 رو همیشه روزانه انجام میدم. اونا قدم های دائم و مدام هستن برا من، بعد تداوم داشته باشن. و بعد از یه مدتی خودم احساس میکنم که دوباره باید قدم ها رو شروع بکنم، ولی به نوعی میگن قدم 8 و 9 یه قدمی که تو انجامش میدی و تمومش میکنی، ولی قدم 10 قدمیه که روزانه انجام میدی هر روز و به طور دائم قدم 10 رو انجام میدی که با 11 و 12 کنار هم هم. اما 8 و 9 رو نه، انجام میدی دیگه، جبران خسارت رو میکنی و دوباره ممکنه یه دوره دیگه بخوای باز قدم ها رو انجام بدی و به هر حال خودت میفهمی که کی موقعشه یه دوره دیگه از قدم ها رو شروع بکنی. این قدم 10 که باید مداوم انجامش بدی. بفرمایید دوست عزیزم.
بله، سوالی. سلام، خانم هستم، چرا بعد 12 قدم و اجرا کردنش تو زی، چرا وقتی از جلسه حضوری دور میشم حال بدی رو تجربه میکنم؟
اوکی، یه رسی صداتون قطع شد. بگید، گفتید خانومن 14 سال پاکی دارن؟
خانوم هستن، مدت توشون اعلام نکردن. چرا بعد 12 قدم و اجرا کردنش در زندگی از جلسه حضوری یکم دور میشم حالم بد میشه؟
اوکی. There is a lady who is asking, how come after I have done 12 steps, whenever I am away from physical meetings, I feel bad. I'm not okay. I'm not good. I'm not right.
I mean, obviously this is speculation because I don't actually know you. It's probably has to do with selfishness and self-centeredness. I mean, the reality is that even after a spiritual experience, we resort back to selfishness. And many times in my own life, I think about how I need more stuff, or I need, you know, sometimes it's shopping or attention or whatever it is that I need. I think that I need more. And really what I need to realize is that I have everything that I need, and that I really should be out in the world. I should be out in the world demonstrating these principles in all of my affairs. But all of my affairs means more than just AA. It means at work. It means in my community. It means everywhere.
Great. میگن که من که خب دقیقا شما رو نمیشناسم. این است که دارم بر مبنای یه سری فرضیاتی صحبت میکنم، ولی یه مقداری شاید ربطی به خودمحوری داشته باشه. خب به خودمحوری داشته باشه که من بخوام جلسات حضوری باشن در AA و اگر نباشن حال من بد بشه، چون که من باید بدونم که دنیا بیشتر از AAه. در دنیا سر کار هم وجود داره، خونه هم وجود داره، آدمای دیگه هم وجود دارن و من باید آنچه را که در AA یاد میگیرم برم و در جاهای دیگه خرج کنم و مصرف کنم. و این یه نوع خودمحوریه که من از اگر از جلسات حضوری دور بشم حالم بد بشه. اوکی بفرمید سوال بعدی رو.
سوال آخر، ایشون از خانوم هستن، 4 سال هوشیاری، در کنار همسرم که ایشون در حال مصرف هستن زندگی میکنن، خسته شدم، دارم اذیت میشم، نمیدونم چیکار کنم.
Okay, there's a lady, she has 4 years of sobriety, and she says, I live with my husband who is using, and I am getting tired, I don't know what to do, and I don't want to be in this situation, do not know what to do. I guess she's asking you for your opinion.
Okay. So this is, that's something that I probably would not venture to speak on, honestly. I think that that's really something that you should reach out to the people that are around you to get the support that you need. You know, I my wife and I have an agreement. My wife is also an alcoholic, and we both have long-term sobriety, and we have 2 children. And we have an agreement that, and because we believe that we're powerless over drugs and alcohol, and so we have an agreement that if one of us was to get loaded, then it's the other person's responsibility to kick us out. You know, it's, I can't live at home if I'm getting loaded.
Okay. کال میگه که احتمالاً برای این سوال باید با آدمای دور و بر خودت و نزدیک خودت صحبت بکنی، چون من نمیدونم چجوری باید به این پاسخ بدم. اما من خودم راجع به خودم بگم که همسر منم یک الکلیه، ما با هم زندگی میکنیم و دوستان بچه داریم. راجع به صحبت کردیم که چون هر دوی ما نسبت به الکل و مواد مخدر قدرت نداریم و نمیتونیم مصرف بکنیم، اگر یکی از ماها شروع به مصرف بکنه دیگه نباید توی خونه زندگی بکنه، یعنی شرایط زندگی مشترک رو از دست میده. و من نمیتونم به تو اینو بگم، ولی بین من و همسرم همچین چیزی هست. تو اینو از دوروبری خودت بسوار بکنی، من جوابشو نمیدونم. اوکی کایل.
حالا میسیدی برم سوال بعدی؟
بله بله بفهمید.
بله، سوال بعدی پرسیده شده که سلام، هنگام دعا و مراقبه زوب خسته میشم و برای تموم شدنش عجله دارم، چکار کنم تا مدت بیشتری در مراقبه بمانم؟ هوشیاری 9 سال آقا هست.
اوکی کایل، here's a good one. Actually that's my problem too. It's a gentleman, he's 9 years sober, and he says during the pray and meditation I get tired so quickly and I want to get it over with. What should I do for it to last longer?
As like a very practical suggestion for something like that, when you're talking about your prayer and meditation, if you have, for me, I'm very big on having like the set thing. Like I want to have like the set prayer and I want to have the meditation. And really the best thing to do, it sounds tacky, but you know, just an egg timer, just a timer. Just set a timer, simple as that. Like, you know, so you don't have to worry about how much time it's going to be. It's already set. And so I think that's the easiest way to not be thinking about the time.
Great, thank you. میگه اگه بخوام یه چیز عملی به تو بگم، من خودم دعاهای مشخص دارم، یعنی یه سری دعاهای مشخصی هستش که میخونم و انجام میدم، و اگر که تو همش بخوای زودتر تموم بشه و میخوای تمامشو کنی، تایمر بذار، یه دونه تایمر بذار در زمان مشخص، ساعت کوک بکن و میدونی که این ساعت اختصاص بره به دعا و مراقبه تو، و دیگه این حالت میخوای زودتر تموم بشه از بین میره. از تایمر استفاده کن، ساعت کوک کن. دوست عزیزم بفرمایید. من گفتم این سوال منم هست، منم موقع دعا مراقبه یه حالت مضطربی میشم، هی میخوام زودتر پاشم. بفهمید سوال بعدی. خب بعد ساعت
خانم سیدی سوال آخر هستش، سلام، چطور از خدا واسه کارهام راهنمایی بگیرم؟ طور بدونم در راه درست قرار دارم. آقا هستم، سال هوشیاری.
چقدر هوشیاری؟
2 سال.
اوکی. جنمن هاز 2 ایرز اف سوبرایتی از اسکینگ هاو دو آی نو آی ام این دی رایت پث؟
How do you know you're on the right path?
Mm-hmm.
Which path? Which path are you on? I don't know. I don't know which path you're on. You know.
میشه سوال رو یه بار دیگه بخونید. دوستمون گفتن که من از کجا بدونم که در مسیر درست قرار دارم. درسته؟
نوشتن سلام. چطور از خدا واسه کارهام راهنمایی بگیرم و چطور بدونم که در مسیر درست قرارم؟
Yeah, that's the question.
This is what this makes me think is that this is the same question. This question comes up for everybody, but this is the same question as how do I know when I'm doing God's will? It's the same question from earlier, and it's going to keep coming up, right? But the deal is that we pray for guidance whether you're on the right path or not. You pray for guidance and you trust that God is going to guide you.
Okay, first part of this question is how do I pray, which you already answered.
Yeah.
So allow me to just repeat your answer.
No problem.
ببینید خواهد میگه که این سوال مدام تکرار میشه برای همه و مسئله اینه که شما باید از اراده خداوند استفاده بکنید، باید جویای اراده خداوند باشید در راهی که دارید قدم بر میدارید. پس باید دعا بکنید. قسمت اول سوال دوستمون که گفتن چجوری دعا بکنم، کال میگه دعا بکنید بدین گونه که بگید خداوندا به من راه رو نشون بده، به من بگو که چطوری باید زندگی کنم، راهم رو چجوری برم. حالا اگه سوال به خصوصی داری همون سوال رو بکن، اگه کلیه باز دوباره کلی بگو و بعد از خداوند بخوای که اراده خودش رو در زندگی تو جاری بکنه و ایمان داشته باشی که در راه درست هستی، در جاده درست هستی. و این سوال مدام هی میاد و میاد و تکرار میشه برای آدم های متفاوت. هر کسی به این سوال میرسه در مقاطعی از زندگی. تمام، همینو گفتم.
این سوالات تمام شد. خیلی از شما و آقای کال ممنونم. هم از شما واقعا تشکر و سپاسگزارم. از ایشون لطفا از ایشون تشکر کنید که دیگه ما به لطف خدا تایم رو نمی گذشته و خلاصه رو.
اوکی کال، that ends all of the questions. They are thanking you very much.
Okay.
And we need to finish the meeting. We have gone 5 minutes over time.
Oh, no.
By the way, I think your response's name was Chris, right?
Chris, yes.
Yeah. I translated and he was so good. Tell him I said hello.
I said hello.
Because I could not see his face even. Okay. We need
it's
to probably finish
for
the
better.
Okay. دوست عزیزم، گفتم بهشون و الان ما تمومیم دیگه. بفرمایید. شما جلسه‌تون رو همجور ادامه بدید.
خیلی از شما ممنون.
خواهش میکنم، باعث افتخار منه.
من میکروفون خانم سیدی و آقای کاری رو ببندم. دوستان، برای دوستی که تمایل دارم ما رو دور چشم‌انداز همراهی کنن، دوستمون آقای علی.
به نام خدا. سلام دوستان. علی ملکولی، چشم‌انداز آینده. کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی داره. ما می دانیم که بسیار کم می دانیم، اما خداوند مرتبا اسرار بیشتری برای شما و ما فاش خواهد کرد. در دعای سحر از او سوال کنید که امروز چطور می توانم به کسی که هنوز بیمار است کمک کنم.